اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. به امید شیلا سمی هستم و برنامه را با اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده بعد از ششمین و قوی ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی تهدید کرد که هر نوع تهدید علیه آمریکا و متحدین آن با واکنش بزرگ نظامی مواجه خواهد شد. آقای متیس که روز یکشنبه در مقابل قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت واشنگتن در پی نابودی کامل یک کشور یعنی کره شمالی نیست، اما آمریکا گزینه های زیاده برای انجام این کار دارد. کره شمالی روز یکشنبه این آزمایش هسته‌ای را انجام داده ادعا کرد که بم هسته‌ای هیدروژنی قابلیت تعبیه شدن در میزایل بین القاره‌ای را دارا می باشد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
یک نطاق تلویزیون مرکزی کره شمالی ادعا کرد که هیچ تشعشعی از این انفجار هسته‌ای در فضا پخش نشده است، چیزی که تیاره ایالات متحده و ژاپن با تجهیزات خاص نظارت فضایی در تلاش به تایید آن است. طبق گزارش زلزله شناسان حکومتی ایالات متحده و چین، این انفجار دو تکان تولید کرد که در منطقه پونگیری در محل تأسیسات آزمایش کره شمالی رخ داد. مقام های حکومتی در ژاپن، کره جنوبی و شمار معدودی از متخصصان غیر حکومتی در ایالات متحده تایید کردند که این زمین لرزه ها احتمالاً به خاطر آزمایش هسته‌ای باشد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به آزمایش اخیر راکتی کره شمالی گفته است که عمل کرد به گفتار پیونگیانگ برای آمریکا خصمانه و خطرناک است. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است که کره شمالی یک دولت سرکش است که به تهدید بزرگ مبدل گردیده است. آقای ترامپ همچنان در این توییت نوشته است که کره شمالی مایه شرمساری برای چین شده است، کشوری که به گفته وی مایل به همکاری اندک است. مقام های امدادرسان می گویند که کمپ های پناهجویان روهینگایی در حال ظرفیتشان رو به تکمیل شدن است که هزاران پناهجوی روهینگایی برای پناه بردن به بنگلادش به فرار از خشونت در غرب میانمار ادامه می دهند. ویویان تان، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهجویان می گوید که زمان بروز خشونت ها و تاریخ 25 آگست حدود 73 هزار روهینگایی از سرحد عبور کردند. مقام های امنیتی میانمار و شورشیان روهینگیا اردو به خشونت در ایالت راخین میانمار متهم هستند. با گزارش حکومت میانمار تا هفته گذشته بیش از 2600 خانه در نواحی شمال غرب میانمار که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان روهینگیایی تشکیل می‌دهد به آتش کشیده شده است. مقامات میانمار یک گروه اسلامگرای روهینگیایی را عامل سوزاندن خانه‌ها معرفی کردند. این گروه مسئولیت حملات ام آهنگ به پسته‌های امنیتی در هفته گذشته را که بعد درگیری‌ها و واکنش شدید اردوی میانمار انجامید بر عهده گرفته است. یک بم بزرگ منفجر نشده مربوط به جنگ جهانی دوم در فرانکفورت آلمان خونسا شد. کشف این بم سبب شد که بیش از 60 هزار نفر از ساکنان این شهر ساختمان‌ها را تخلیه کنند. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
در جمع افرادی که تخلیه شدند، بیماران در یک شفاخانه، کودکان کودکستانها، باشندگان یک محل نگهداری سالخوردگان و کارکنان بانک مرکزی آلمان شامل می باشد. گفته می شود این بزرگترین تخلیه مردم در تاریخ آلمان است. کارگران ساختمانی این بم را که 1.8 تن است روز سه‌شنبه کشف کردند و به دنبال آن فرمان تخلیه یک ساحه 1.5 کیلومتری محل بم صادر شد. این بم در جمع هزاران بمی بود که توسط نیروهای هوایی بریتانیا در سالهای اخیر جنگ جهانی دوم بر آلمان پرتاب شده بود. مقامها گفته بودند که اگر این بم منفجر می شد، غرب شهر فرانکفورت خسارات زیادی را متقبل می گردید.
ادامه اخبار. محمد ابراهیم سمرا، والی ولایت دارالزور سوریه می گوید نیروهای حکومتی تا 48 ساعت دیگر به شهر دارالزور که سالهاست تحت کنترل گروه داعش می باشد خواهند رسید. سمرا گفت این نیروها در 18 تا 20 کیلومتری شهر قرار دارند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که گروه داعش در آن ساحه با پیشروی‌های اردو و متحدین حکومت سوریه در حال سقوط قرار گرفتند. یک منبع اردوی سوریه گفت که نظامیان همچنان در حال پیشروی به سمت شرق به جانب السخنه‌اند که در شاهراهی عمده بین دمشق و دارالزور قرار دارد. مسکو از واشنگتن خواسته است تا در مورد مسدود ساختن کنسولگری های روسیه در چند ایالت امریکا تجدید نظر کند. وزارت خارجه روسیه طی یک اعلامیه گفت که آنچه اتفاق افتاده است یک خصومت آشکار و تخطی بزرگ از قوانین بین المللی توسط واشنگتن است. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه دوم سپتامبر اعلام کرد که کنترل 3 نمایندگی دیپلماتیک روسیه را در دست گرفتند. این وزارت تا یک ایمیل خبر داد که نماکن با حضور مقام های روسی مورد تجسس و بازرسی قرار گرفته است و چنانه که وزارت خارجه روسیه ادعا کرده به زور تلاشی نشده است. گارد ساحلی رومانیا میگوید یک کشتی ماهیگیری را متوقف کرده که 87 مهاجر را در بحیره سیاه به جانب سواحل رومانیا انتقال میداد. مقام ها میگویند 48 مرد، 16 زن و 23 طفل را در داخل این کشتی یافتند، اما از ملیت این افراد چیز گزارش نشده است. مهاجرین از جمله افغان ها به صورت فزاینده حال از این مسیر برای رفتن به رومانیا استفاده می کنند. البته رومانیا عضو کشورهای ویزه آزاد اروپا یا شنگن نیست. و گروه های بین المللی مدافع حقوق بشر می گویند شواهد کافی وجود دارد که پلیس کروشیا طی ماه های اخیر علیه مهاجرینی که از سربستان عبور می کردند از خشونت کار گرفته است. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که برگشت اجباری پناهجویان از کروشیا با در نظر داشت قوانین بین المللی در مغایرت با قانون پناهجویی اتحادیه اروپا، قواعد اتحادیه اروپا برای حقوق اساسی اتحادیه اروپا و کنونسیون پناهجویان اروپا می باشد. با آنکه پناهجویان از اعمال خشونت‌آمیز پلیس کروشیا شاکی‌اند، اما مقامات کروشیا مکرراً این ادعاهای پناهجویان را رد کردند. در جمع مهاجرین که با این خشونت‌ها مواجه شدند، افغان‌ها نیز شاملند. حمید بارکزی 24 ساله پناهجوی افغان در مرکز مهاجرین در سربستان در چند کیلومتری سرحد کروشیا اقامت دارد. او که فارغ التحصیل رشته طبابت است میگوید که ماندن در کمپ مهاجرین در سربستان برایش گزینه قابل قبول نیست، چون آینده ای را برای خود در آنجا نمیبیند. در سرحد سربستان صدها پناهجو در فضای باز مزارع جواری، جنگلات و ساحه‌های باز همچو فابریکه های مسدود شده در نزدیکی مواد سمی و زباله ها میخوابند. آنها به این امیدند که روز با عبور از سربستان بتوانند به رویای رسیدن به اروپای غربی دست یابند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام بر شما. امید است روزهای عید را در صلح و آرامی و با دیدار اقارب و دوستانتان سپری کرده باشید. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. مطالب ما در بعد از خبرها شامل گزارش در مورد گنجینه باختر، رونق رستوران‌های غذای فوری در کابل، رفع پریشانی‌های فکری به طریقه قدیمی چینایی، انتخاب یک زن به حیث وزیر دفاع در هند و شهری به نام مرکز ماهیگیری جهان در آمریکا. برای آگاهی بیشتر از این مطالب، رادیو آشنا را دنبال بکنید. می‌پردازیم به اولین گزارش این بخش. محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی افغانستان میگوید بر علاوه چین بعضی کشورهای دیگر نیز علاقمند برگزاری نمایشگاه گنجینه باختر هستند. در این مورد خیرالله رسولی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا با آقای رحیمی مصاحبه کوتاهی انجام داده و نخست از او پرسیده است که در حال حاضر گنجینه باختر در کدام کشور نمایش داده میشه. با هم میشنویم.
نمایشگاه گنجینه باختر یا بهتر بگویم نمایشگاه گنجینه های افغانستان، چرا که تنها گنجینه باختر شامل از این نمایشگاه نیست بلکه نمایشگاه آثار دیگه مناطق هم شامل از او است. این آثار سال 2007 به بعد که در ایشی است در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده، اخیرا در موزیم قصر کشور چین به نمایش گذاشته شده بود. حدود یک ماه پیش این نمایشگاه بسته شد و فعلا در یک موزیم دیگه در کشور چین که به نام موزیم دونخوانگ یاد میشه در ایالت گانسو دوجه انتقال داده میشه و دوجه به نمایش گذاشته خواهد شد.
جناب رحیمی، قرار است که این گنجینه به کابل انتقال پیدا بکنه و یا هم بعضی موزیم های دیگه علاقمند به نمایش این گنجینه هست؟
قرار است که موزیم های دیگه هم علاقمندی خود نشان دادن در کشور چین که بعد از موزیم دونخوانگ میزبان نمایشگاه شوند. در پالوزه هم کشورهای دیگه چون هنگ کنگ، هندوستان علاقمندی نشان دادن که نمایشگاه را میزبان شوند.
بله، تصمیم شما چی است؟ آیا به نمایشگاه میگذارین یا انتقال پیدا میکنه این گنجینه ها به افغانستان؟
ما علاقه داریم تا این آثار به همین نمایش خود تداوم بده، به خاطر از اینکه از نگاه معنوی بر ما بسیار مهم است. مردم کشورهایی که با ما ارتباط دارند در مورد تاریخ و فرهنگ ما نمیدانند، بسیار مهم هستند که وقتی که آثار میبینند به این نتیجه میرسند که افغانستان یک کشور بسیار مهم در طول تاریخ بوده.
ایجاد چنین نمایشگاه ها یا به نمایش گذاشتن گنجینه های افغانستان چی پیامد و یا چی مؤثریت بر افغانستان خواهد داشت؟
در حالت فعلی که کشور چین در صدد ازی است که راه معروف ابریشمه که در سابق بسیار معمول بود، مشهور بود، او را دوباره احیا بسازد، به مخاطر با این نمایشگاه ما میتونیم که مفکوره های مردم و همچنان حتی دولت مردای مردم چین به سوی افغانستان و تاریخ و فرهنگ و نقش افغانستان در مسیر راه ابریشم مشخص بسازیم و آنها به این نتیجه برسند که افغانستان یک مرکز مهم از راه معروف ابریشم بود که نقاط مختلف تمدن را به هم وصل کرد. به خاطر ما علاقمند هستیم که یاسار نمایش از یاسار تداوم پیدا کند کشور چین.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
غذای فوری یا فست فود در اواخر در کابل مشتریان زیادی را به رستوران‌هایی که غذاهای فوری تهیه می‌کنند جلب کرده. صاحبان اینگونه رستوران‌ها از استقبال مشتریانشان راضی هستند و امیدوار هستند که بتوانند تا این تجارت رونق ببخشند. در مورد حفیظ آصفی مصاحبه با میرویس آریا مالک یکی از رستوران‌های غذای فوری انجام داده که با سخنان آقای آریا در مورد ای که چه کسانی مشتریان این رستوران‌ها را تشکیل می‌ده آغاز میشه. توجه کنید.
مشتریای ما در بخش فست فود یا غذای فوری در افغانستان عموماً طبقه بلند و طبقه متوسط جامعه هستند که اکثراً کسایی هستند با تحصیلات بلندتر و کسایی که بیشتر در بیرون از افغانستان اینا سفر داشتن جاهای دیگه دیدن. چون غذای فست فود نسبت به غذاهای سنتی و محلی که ما داریم چربی و روغن کمتر داره و غذاهایی هستن که چیز تازه از در جامعه، هم صحی هستن و هم مزه متفاوت داره، به خاطر اینکه مردم هم مورد صحیش رویش حساب میکنن و هم به خاطر اینکه یک چیز نو تجربه بکنن این مردم بیشتر علاقه دارن.
من میخواستم بپرسم چطور شد که شما به فکر ایجاد غذای فوری در افغانستان افتادید؟
خب دلیلی که من خواستم تجارت کار فست فود را آغاز بکنم این بود که از دیر زمان برنامه را داشتم تا یک تجارت شخصی داشته باشم. دلیلش همی بود که با باور من یک بخش مهم مشکلات افغانستان از ناحیه امنیتی و سیاسی برمیگرده به موضوع فقر و بیکاری در افغانستان. اقتصاد یک چالش بسیار مهم از در اجتماع، بنابراین تا زمانی که ما کار نیافرینیم سکتور خصوصی تا زمانی که قوی نشود کارآفرینی را ما در اجتماع ترویج نکنیم، ما بسیاری از مشکلات خود را حل کرده نمیتونیم. به این دلیل من پلان داشتم که یک کار شخصی را آغاز بکنم وقتی که بتانم کار بیافرینم. به همین سلسله من موارد زیاد را رویش کار کردم از سالهای بسیار پیش که خیلی هایش را نتانستم به موفقیت برسانم از یقل آغاز بکنم، ولی برگرای میاری خارجی را چیزی بود که در افغانستان جایش خالی بود در بخش فست فود. من خواستم که این جای خالی رو پر بکنم و باور من این بود که با پر کردن این خلا هم تجارت من خوب میشه و هم یک چیزی که در افغانستان این وارد بازار میشه. همین دلیل من رستوران فست‌فود که بیشتر تمرکز ما روی برگر است بیره ایجاد کردیم.
بله تشکر. در حال حاضر چند کارمند شما در مجموع دارین؟
ما حدود 25 نفر کارمند داریم در دو نمایندگی که امروز ما کار میکنن، حدود 25 نفر هستن.
وقتهای کار شما در طول روز است، شبانه بسته هستین؟
ما از ساعت 8 صبح تا 10 شب فعالیت داریم.
بله.
که حدود 14 ساعت میشه.
مواد خوراکی شما بیشتر از مواد داخل افغانستان استفاده میکنین؟ از روغن، گوشت، سبزیجات؟
ما مواد مثل گوشت، سبزیجات و این مواردی که برای محصولات ما نیاز است، اینا اکثریتشان از مارکت داخلی و از محصولات تولیدات داخلی ما فراهم میشه. اما در بخش روغنیات و بعض مصالحات و چیزهای دیگه ای که نیاز است، متاسفانه که هنوز ما در یک سطح تولیدی خوب با کیفیت نرسیدیم. بعضی از چیزهای هست که در داخل تولید میشن، روغن باب و این موارد، اما کیفیت خوب نمیداشته باشن، به او دلیل ما از اونها استفاده کردن نمیتونیم. اما امیدوار هستم که انشاءالله در آینده های موضوع هم حل شود و تمام مواد مورد نیاز ما از داخل تامین شود.
چقدر از مشتری هایتان راضی هستین؟ اونا واکنششان چی است؟
ما یکی از رستورانت هایی هستیم که در عرض 10 ماهی که نخستین تا نمایندگی ما مگذره رشد بسیار خوب داشتیم. ما مردم استقبالشان خوب بودن، چون فکرهایی که ما تاکید کردیم روی از او، اول کیفیت بسیار عالی است، سرویس بسیار خوب است و پس از او هم موضوعی که بسیار مهم است برای ما، قیمت های پایین است، چون در افغانستان ما با مردم فقیر و یک جامعه فقیر روبرو هستیم، بنابراین باید قیمت های ما مناسب باشه. ما از نسبت به همه رستوران های افغانستان قیمت های پایین داریم. مردم راضی هستن از کار ما و ما هم راضی هستیم از مراجعه مردم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یکی از شکایات معمول در بین افراد با پریشانی های فکری ایست که اونا نمیتونن فرصت و جایی را پیدا کنند که از این مشکلات رهایی پیدا کنند. اما نرم افزار یا سافت‌ویر های جدید در تلفن های هوشمند با مشتری ها وعده میده که با استفاده از شیوه های کهن روان درمانی چینی راه حل برای مشکل پیدا کرده. زلتی که حق خبرنگار صدا امریکا در زمینه گزارش داره که رویا زمانی تقدیمتان میدارد.
بنجینگ انجینیر نرم افزار چینی اپلیکیشن تسکین روانی سوی را در تلفن هوشمندش نصب کرده و از آن برای کاهش پریشانی ها و نگرانی های فکریش استفاده می کند. این نرم افزار او را به مراقبه و حرکات آهسته راهنمایی می کند و این روش از تمرین درمانی کهن چینی تای چی برگرفته شده که به قرن های پیش برمی گردد.
نحو استفاده از این اپلیکیشن این است که شما بدنتان را آهسته، دوامدار و ملایم حرکت می دهید. زمانی که شما این حرکات را انجام می دهید، تلفن هوشمند حرکات شما را تشخیص کرده و به شما واکنش معنی‌داری نشان می دهد.
این واکنش بسیار مهم است. خصوصا برای افراد مهم است که برای نخستین بار از این اپلیکیشن استفاده می کنند و نگران هستند حرکاتشان درست است یا خیر.
We talk about the movement quality.
ولی ما اینجا در مورد کیفیت حرکات صحبت میکنیم و کیفیت این حرکات بدن در آهستگی شمرده بوده و در نهایت ملایمت است که به شکل دوامدار صورت میگیرد. شما باید بدنتان را برای مدت زمان طولانی در این حالت نگه دارید.
این نرم افزار را پینگ همراه با ملمو، استدیوی محصولات دیجیتال در سویدن طراحی کرده است. این نرم افزار با استفاده از اسکنرهای IIG که از فعالیت‌های مغز در محیط نمونه برداری می‌کند، در محیط‌های آرام و محیط‌های پر سر و صدا مورد آزمایش قرار گرفته است. پژوهشگران در دانشگاه ساکس بریتانیا که نتایج را بررسی کردند تایید می‌کنند که این نرم افزار توانمندی تقویت آرامش روحی را دارد و سطح پریشانی‌های روانی را کاهش می‌دهد. اما صنعتگرایان خریدار این مفکوره نیستند.
I think learning to meditate from an app is kind of like learning to swim from a YouTube video.
با باور من آموزش مراقبه از نرم افزار مانند این است که شنا را از ویدیوهای یوتیوب بیاموزید. این رای خوب برای آشنایی با بعضی از نکات و اشاره های است، اما نمیتواند جایگزین فراگیری این رشته با حضور مربی و شیوه آموزش فردی گردد، چرا که هسته آموزش در این مهارت ها حضور و ارتباط برقرار کردن با فرد آموزش دهنده است.
طراحان اپلیکیشن سوی از مؤثر بودن فراگیری مراقبه در صنف‌های آموزشی انکار نمی‌کنند. آنها می‌گویند این اپلیکیشن ضرورت افراد را مرفع می‌سازد که تحت فشارهای روانی قرار دارند و می‌خواهند لحظه کوتاه از آن رهایی یابند.
The message we want to send is that it's actually not technology.
پیامی که ما می‌فرستیدیم مرتبط به فناوری‌های نوین نیست. پیام برای من، شما و در واقع به مجموعه ای از بشر است که به طور فطری توانایی تقویت بدن و ذهن خود را داریم.
این اپلیکیشن به قیمت $3 برای دانلود در دنیای مجازی به فروش می‌رسد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید که همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان از طریق امواج 100.5 FM و 12.96 تقدیم می‌گردد. نرندرا مودی صدر اعظم هند یک زن به حیث وزیر دفاع به روز یکشنبه در حال منصوب کرد که او کابینه‌اش در تلاش برای عملی کردن تعهدات عمده قبل از انتخابات عمومی در 1.5 سال آینده دوباره سازماندهی کرد. انجانا پاسریچا خبرنگار صدا آمریکا در زمینه گزارشی دارد که محمد احمدی تقدیم میکند.
نرندرا مودی صدر اعظم هند سورش پرابهو را به حیث وزیر جدید تجارت و صنعت و پیایوش گویال را به حیث وزیر قطار آهن انتصاب کرد. درمندرا پرادان به حیث وزیر نفت و گاز منصوب شده است. آقای مودی نصف وزرای کابینه اش را به خاطر ناکامی در اجراءاتشان برطرف کرده است. شگفتی بزرگ در انتصاب نیرمالا سیتارامان به حیث وزیر دفاع هند است.
To me it's a very overwhelming day.
برای من روز بسیار احساساتی است. من نمیتوانم احساس خودم را بیان کنم از اینکه حزبم و صدر اعظم مرا به دست گرفتن تصدی این مسئولیت انتخاب کردن که چیز بسیار بزرگ است. من باید ثابت بسازم و باید کار کنم تا اهدافی را که از من توقع میره برآورده بسازم.
نیرمالا سیتارمان اولین زنی خواهد بود که سمت مهمی را در 35 سال گذشته اداره خواهد کرد. اندرا گاندی صدر اعظم پیشین هند نیز تصدی وزارت دفاع را به عهده داشت. سیتارامان 58 ساله وزیر پیشین تجارت هند است که در زمانی تصدی این وزارت را به عهده می‌گیرد که تنش‌های هند با دو همسایه شمالی آن یعنی چین و پاکستان به سطح بالایی رسیده است. خانم سیتارامان دومین زنی است که یک پست عالی را در این کابینه هند به دست می‌گیرد. سوشاما سواراج وزیر خارجه این کشور است. وزیر دفاع هند در یک چنل تلویزیونی گفت که پیام بزرگی به تمام کشور است، این که به هند نگاه کنید که به زنان چه رخ می‌دهد. مودی 9 وزیر جدید را در حالی پذیرفت که او بر بهبود حکومتداری طی باقی 1.5 سال دیگر از دوره ریاست جمهوریش تمرکز می‌کند. اگرچه مودی محبوبیت خود را حفظ می‌کند، اما این کشور به پایین‌ترین گام در 3 سال گذشته مشخص شده است و منتقدین او را به ناکامی در عملی ساختن تعهدات اصلی اعلام شدهش در زمان کسب قدرت در سال 2014 به ایجاد هند جدید متهم می‌کنند. هارش پانت از بنیاد پژوهشی ابزرور در دهلی نو می‌گوید که در ختم 5 سال مردم این پرسش‌ها را مطرح خواهند کرد و او می‌خواهد که به بهترین نحو عمل کند. او می‌خواهد اساسی را در خصوص اجراءات نشان دهد. آقای پانت با اشاره به این که صدر اعظم توقعات بزرگی را ایجاد کرده است، گفت که تمرکز حکومت اکنون روی اجراءات است. تحلیلگران سیاسی میگویند که او برای ایجاد پیشرفت بیشتر در خصوص ابتکارات اصلی که او در عرصه پیشرفت اقتصادی هند و ایجاد میلیون‌ها شغل برای جوانان برداشته تحت فشار میباشد. این مشاغل ایجاد شده شامل تقویت بخش تولیدی و توسعه زیربنا میباشد. تیم جدید مودی شامل سه وزیر پیشین دموکرات و یک مقام ارشد پلیس است که از شهرت مهارت‌های مدیریتی برخوردارند. تحلیلگران میگویند که سال آینده برای مودی در اطمینان دادن به تقویت اقتصاد و حفظ محبوبیتش بسیار مهم می باشد. رهبران حزب بهاراتیا جاناتا گفتند که مودی این وزرا را با اشتیاق، تخصص و فراست مسلکی و سیاسی انتخاب کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و ای هم آخرین مطلب ای بخش. مقامات شهر هومر در شبه جزیره کینای ایالت الاسکای امریکا آن شهر را مرکز ماهیگیری جهان خواندند. بیش از 30 سال است که همه ساله مسابقه آزاد ماهیگیری در شهر هومر برگزار می شود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از لیلی ما حبیب عظیمی می شنویم.
در ایالت آلاسکا فصول خاصی وجود دارد که شامل فصل توریستی یا سیاحت، فصل برداشت توت و فصل شکار است. اما برای ساکنان هومر، شهر در خلیج کچمک، هیچ کدام مهمتر از فصل ماهیگیری نیست. از ماه می الا اکتبر، هزاران نفر از بازدید کنندگان از سراسر جهان برای شرکت در مسابقه آزاد ماهیگیری با امید برنده شدن در مسابقات شرکت می کنند.
تکت آن را $10 در روز خریداری می کنند و پس از آن شما می توانید بروید و ماهیگیری کنید. اگر موفق به گرفتن ماهی بزرگ می شوید، کپتان کشتی ماهیگیری آن را اینجا می آورد و آن را وزن می کند و نشانی می نماید. برخی از آنها دوباره ماهی را می گیرند و رها می کنند. ما مردم را تشویق می کنیم که اگر آنها دوربین نیستند یا ماهی بزرگ دریافت نمی کنند و نمی خواهند دوربین باشند، آنها را آزاد کنند. ماهی بزرگتر معمولا مادر هست و ما می خواهیم تخم ماهی ها دوباره به آب برگرداد و به این ترتیب دوران ماهیگیری برای مدت طولانی حفظ شود.
اکثر شرکت کنندگان ماهیگیران تجارتی هستند، اما ماهیگیران تفریحی از جمله زنان و کودکان نیز شرکت می کنند.
بزرگترین چیزی که من تا به حال در 3 سال گذشته با آن مواجه بودم یک ماهی بود به وزن 250 پوند. جورجز یک ماهی به وزن 300 پوند گرفت. ماهی آنها خیلی بزرگ بود.
ایان اریک با گردشگران کمک می کند که بتوانند ماهی های غول پیکر را اداره کنند. او تازه ماستری خود را در رشته زبان هسپانیایی دریافت کرده و امیدوار است یک مربی یا معلم باشد، اما هر تابستان جینز خود را می پوشد، چاقوی تیز را می بردارد و به سوی کار در اینجا می آید.
زنان آلاسکا بسیار سرسخت هستند، بنابراین بانوان زیادی در اینجا کار را انجام می دهند.
این کار فیزیکی است و بسیار سخت، اما ایان شکایت نمی کند. ماهیگیران آلاسکا همه ساله بیش از 2 میلیون تن ماهی های مختلف را شکار می کنند. ماهیگیری شغل خطرناک است. یک بنای یاد بوده بیش از 70 تن از دریانوردانی که از سال 1934 بدین سو دیگر به خانه خود برنگشتند در هومر قرار دارد. اما در صنعت ماهیگیری آلاسکا اکنون به شدت تلاش ها در جریان است تا خطر ناشی از ماهیگیری و فروش بیشتر ماهی ها را به حد اقل برسانند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.